بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. حضرت مؤمن واقعی و شیعه حقیقی رو برای مفضل ابن عمر کوفی بیان فرمودن. این نامه رو مخصوصا حضرت به کوفه فرستادن برای اینکه مردم در اون شهر با دیدن این نامه متین و این نامه با ارزش معیار و میزان و ترازوی در اختیارشون باشه که اگر بخوان در پیشگاه پروردگار به عنوان مؤمن قابل قبول و شیعه واقعی جلوه کنن، این ویژگی ها و صفات با ارزش رو در خودشون ظهور بدن. در همین زمینه یک متن پرقیمت با ارزشی رو، قدیمی‌ترین کتاب‌های ما مثل کتاب‌های شیخ صدوق که روزگارش با حضرت عسگری خیلی فاصله نداشته نقل می‌کنن که وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام می‌فرمایند اگر بخواهید در بین مردم، در بین جمعیت‌ها، در میان شهرها و مناطق انسان نشین شیعه ما رو شناسایی کنید، یا به تعبیر قرآن مجید یه مؤمن واقعی رو شناسایی کنید، نه ویژگی رو در هر کسی مشاهده کردید بدانید او شیعه واقعی ماست. برای نورانیت مجلس متبرک شدن مجلس این متن پرقیمت با ارزش رو اول قرائت میکنم، بعد اگر فرصت اجازه داد هر کدامش رو در هر حدی که لازم باشه توضیح میدم براتون، به خصوص بخش آخر گفتار حضرت رو. شیعتنا، ببینید اولا در همین جمله نخستین روایت امام علیه السلام با وصل کردن کلمه شیعه به حرف نا، نون و الف که وصلش کردن به کلمه شیعه، شیعت و نا، خود کلمه شیعه شین و یه و این و تف، اون نون و الفی که از رد به آخرش اضافه کردن از نظر زبان عرب ضمیر جمعه، یعنی جای نحنو قرار گرفته. معنیش اینه شیعیان ما، یعنی اونایی که وصل به ما هستن، اونایی که جزء ما هستن، اونایی که گروه ما هستن، اونایی که از ما هستن. اونایی که از طریق تربیت و معنویت و نورانیت اهل ما هستن و ما هم با اونها هستیم. این حرف اول روایت. اینایی رو که حضرت میخوان معرفی بکنن ببینید چقدر با ارزشن که به خودشون نسبت دادن، از ما هستن، با ما هستن، جزء ما هستن، وصل به ما هستن. اینا با نه علامت، با نه صفت، با نه ویژگی بین هر جمعیتی زندگی میکنن مشخصن، ممتازن. شیعتنا الذین یقیمون از صلاح و یعطون از زکاه و یصومون شهر رمضان و یحجون البیت و یوالون اهل البیت و یبرعون من اعدائنا اولئک اهل الایمان و توقا و الامانه. این نه ویژگی. اما اول ویژگی شیعیان ما اقامه نمازه. تا کی؟ تا چه زمانی؟ ترکیب این جمله عربی که درش یقیمون به کار رفته، مضارع به قول دانشمندان ادبیات عرب، دلالت بر استمرار داره، دلالت بر دوام داره، دلالت بر پیوستگی داره. شیعیان ما اقامه کننده نمازن تا وقتی از دنیا برن بیرون. یعنی یه مردمی هن که در هیچ شرایطی نماز رو از دست نمیدن. جوون باشن، پیر باشن، تو شهر باشن، در سفر باشن، در جنگ باشن، در فقر باشن، در ثروت باشن، سالم باشن، مریض باشن، در عزا باشن، در عروسی باشن، نماز به جونشون بسته. اینو میخواد بگه حضرت. شیعیان ما با نماز این عاشق و معشوق هم. شیعیان ما با نماز لازم و ملزوم هم. یه بار من به یه نفر در تهران گفتم، گفتم من خیلی علاقه دارم یه سفر برم اصفهان تا مرحوم، تا آیت الله العظما حاج آقا رحیم ارباب از دنیا نرفته ببینمش. اون وقت هم من طلبه قم بودم. گفت من یه آشنا دارم در اصفهان، میام قم، خبرت میکنم، با هم دیگه میریم ایشون زیارت بشه. متاسفانه وقتی من خدمت این مرد بزرگ رسیدم که هم چشمشون از کار افتاده بود، هم گوشش، نه می دیدن نه می شنیدن. اون وقتی که من محضرشون رو درک کردم در حدود سن 90 به بالا بودم. طاقت حرکت و راه رفتنم ازشون گرفته شده بود. اون کسی که کنار تختشون بودن میگفتن که 2 سال دیگه از این تختم پایین نیومدم. دریایی از علم بود ایشون، دریایی از اخلاق بود، دریایی از عرفان بود و به عمر 90 سالشون هم حاضر نشدن یک بار خودنمایی کنن، یک بار. حتی شاگردانشون میگفتن اون وقتی که سر پا بودن تشریف می آوردن در یه مسجدی که محل رفت آمد مردم بود درس بدن، قبل از اینکه بشینن رو منبر اول میگفتن پرده ها رو بکشین که جلسه پیدا نباشه. و اینقدر فرمایه بودن که یکی از علمای بزرگ اصفهان که 2-3 سال فوت کرده، ایشون به من میگفتن من شاگرد ایشون بودم، رفتم نجف برای ادامه تحصیل زمان مرحوم آیت الله العظمای حکیم و شیرازی و شاهرودی، 4-5 ماه موندم، همه درسارم رفتم، دیدم نجف اضافه تر از حاج آقا رحیم نداره به من بده، برگشتم. یه چنین انسان والایی، شخصیت بالایی که الان جاشون در شیعه واقعا خالیه. حالا من بیان زندگی ایشون رو نمیخوام برای شما داشته باشم. اون آقا به من میگفت، میگفت گوششون که اصلا نمیشنوه، چشمشونم که 10 سال کور شده نمیبینه. خب نهایتا آدمی که گوشش نمیشنوه که باهاش نمیشه حرف زد، چشمش هم که نمیبینه، خودش هم اگر حرف بزنه خیلی فایده نداره چون جواب نمیشنم. بنابراین میگو رابطه خونه با ایشون کاملا قطعه، نه دیدنی در کار، نه شنیدن. خودشونم که لمسن 2 سال رو این تخت افتادن، فقط رابطه ایشون با ما دقیقا صبح 5 دقیقه به اذان صبح، ظهر و مغرب و عشام اول اذان که علامت بین ما و ایشونه. خودشونو تکون میدن، یعنی آب بیارین من وضو بگیرم برای نماز. همین، این شیعه ما. رابطش با دنیا قطع شده، رابطش با زن و بچه قطع شده، رابطش با درس قطع شده، رابطش با انسانها قطع شده، رابطش با دیدنها و شنیدنها قطع شده، اما رابطش با نماز عین زمان جوانی برقرار. و میگو چه نمازی میخونه، خودش هم که نمیتونه وضو بگیره، ما وضوش میدیم، تختم رو به قبله است، نماز میخونه. اون وقت یه ویژگی شیعه ما تداوم نمازه. خب معلوم میشه در گفتار حضرت رضا علیه السلام شیعه خیلی به نماز اهمیت میده، در رأس همه عبادات و اعمال. اون وقت نمازم میخونه شیعه با یه نمازی که فرشش، خونش، لباسش، خوراک نمازگزارش پاک، چون نماز میخواد بخونه، رو فرش حرام که نمیشه نماز خونه، اینو شیعه میدونه که باطل. با لباس حرام که نمیشه نماز خون، اینو شیعه میدونه که باطله. با لقمه حرامی که پیغمبر فرموده، یه لقمه نه چند لقمه، من اکل لقمتن من حرام، یه لقمه فقط، لم تقبل صلاته اربعین لیله، چهل شب نماز او رو خدا قبول نمی کنه. چون کمال بیادبی نسبت به پروردگار که خدا روزی دهنده باشه، من با رزاقیت خدا برم لقمه حرام بخورم، او منو خلق کنه، زمین و آسمان رو هم بر من خلق بکنه، حالا یا کم یا زیاد به من لطفی بکنه، یا نون پنیر به من بده، یا چلو کباب، من با بودن چنین خدایی، با چنین رزقی بلندشم برم و لقمه حرام در این بدنم که ملک خداست بریزم. خیلی بیادبی نسبت به پروردگاره، بایدم 40 شبانه روز منو راه نده. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتن کوسی رو ادب، منقطع شد مائده از آسمان، مان بر جا زرع و بیل و داسمان، از ادب پر نور گشت این فلک، و از ادب با عز و جاه آمد ملک. چرا ابلیس رو بیرون کردن؟ یه بیادبی کرد، یه بیادبی، ده تا بیادبی هم نکرد. بهش گفتن سجده کن، گفت سجده نمی کنم. این بیادبیه، این پیشگاه، پیشگاه حرمته. خیلی از مردم از لطائف ادب خبر ندارن. مسئله ادب یه بحث بسیار با عظمتیه. من در یه ماه رمضان 30 شب در یکی از جلسات تهران راجع به ادب 20 سال پیش سخنرانی داشتم، مطالبی که راجع به ادب اون زمان از کتابا جمع کردم واقعا برام شگفت‌آور بود که انسان با ادب در این خانه چقدر ارزش داره و بی ادب چقدر پست. یه لیوان آب تو تاخچه هست، آبم هست واقعا، خود و خدا، این رو عزیزان روحانی من که در مجلس حضور دارن میدونن وجود مبارک شیخ انصاری 200 سال پیش در کتاب با عظمت رسائلش که از مهمترین کتابهای درسی حوزه های علمی است همین الانم هست تحت عنوان باب تجری بحث علمی عمیقی داره. مثل در این بحث علمی اینه که به ذهنتون نزدیک بشه، بحث پیچیده باب تجری. یه لیوان آب تو تاخچه است، من نمیدونم تو لیوان چیه، ولی واقعا تو لیوان آبه، من نمیدونم. من کیم؟ یادم پررو، یادم بیادب، از جا بلند میشم، سینم رو سپر میکنم، به طرف لیوان حرکت میکنم به عنوان این که تو لیوان مشروبه، با جرأت بر پروردگار، یعنی با سینه سپر کردن، بی ادبی، تکبر نشون دادن، لیوان رو بر میدارم تا تش میخورم، آبم بود، ولی من روی حالت جرأت بر خدا که ازت نمیترسم، به قانون تمیچ احترام نمیذارم، بی خودم گفتی حرامه، من میرم میخورم. شیخ علمن از طریق آیات قرآن و روایات ثابت میکنه که قیامت به عنوان مشروب خور محاکمه خواهند کرد او رو. آبم خورده، محکومش هم میکنن به خاطر حال جرأتش، یعنی اون بیادبیش. اما یه لیوان پر مشروبه، واقعا هم مشروبه، من بلند میشم میرم طرف لیوان به عنوان اینکه آبه، ور میدارم از بس تشنمه دقتم نمی کنم، میخورم، بعد میبینم خود بیمزه است، میذارم کنار و بعد یکی که وارد اتاق میشه میگم چی بود تو این لیوان؟ گفت نمیدونستی؟ نه، مشروب بود. یک ذره گناه پای من نمی نویسم. و بعد در روایاتمون میگه اونی که هر گناهی رو با جرأت انجام میده گرچه گناه نباشه، با اونی که با شرمندگی گناه رو انجام میده، یعنی میدونه این گناهه، این حرامه، ولی ضعف نشون میده، میره گناه رو مرتکب میشه، بعدم میزنه تو سر خودش عجب غلطی کردم، ولی یکی دیگه میره گناه رو با جرأت انجام میده، این گناهکار با این گناهکار خیلی با هم فرق دارن، این گناهکار شرمنده به رحمت خدا نزدیک، این گناهکار بی‌تربیت از رحمت خدا دور. ادب. یه وقت من نماز نمیخونم، ولی نه با جرأت بر خدا، میگم خاک بر سرم، خاک بر دهنم، آخه منم آدمم، من لیاقت تو رو ندارم، من لیاقت اومدن به حضور تو رو ندارم، من بدبختم، من بیچارم، یه عمرم نماز نمیخونم، یکی دیگه هم بغل دست من تو دنیا، اونم نماز نمیخونه، بهش میگن چرا نماز نمیخونی؟ میگه نمیخونم، هیچکی هم نمیتونه بگه بالا چشمت ابروه، خوشم نمیاد بخونم. این دوتا رو قیامت میبرن جهنم، اما اولی رو که متواضع بی نمازه میبرن گوشه موشه های طبقه اول، دومی رو که متکبر بی ادبه میبرنش پیش معاویه و یزید. ادب خوب اینجا به جوونا بگم، جوونای عزیز به خدا قسم بالاترین و پرقیمتترین شکل ادب به پروردگار مهربان عالم همین نماز. روزه ادب، نه به قدرت نماز. حج ادب، نه به قدرت نماز. پول دادن در راه خدا ادب، نه به قدرت نماز. احترام به اهل ایمان ادب، نه به قدرت نماز. این نمازی که خدا به شما داده، امیرالمومنین می‌فرماید به احدی از موجودات غیر انسانی نداده، حتی به فرشتگان. امام می‌فرماید فرشتگان یه عده دائم در حال قیامه، رکوع ندارن، سجودم ندارن، یه عده‌ای در حال تشهدن، هیچی دیگه ندارن، یه عده‌ای در حال رکوعن، هیچی دیگه ندارن، یه عده‌ای در حال سجدن. خداوند متعال همه اونا رو یه جا در نماز جمع کرده، برای شما انسانها قرار داده. رکوع بهتون داده، سجده داده، تشهد داده، قیام داده. اون وقت با این نمازم اگر واقعا بخواین نماز بخونین، سلامت زندگی هم داده. سلامت. آدم نمازگزار نمیتونه حق مردم رو بیاره تو خونه خودش، مال مردم رو بیاره، مال یتیم رو بیاره، مال ربا بیاره، مال تقلب بیاره، چون نماز میخواد بخونه. خب تو این آلودگی ها نماز به پا نمیشه، نمیشه. ادب. من اولای طلبگیم یه کتابی خریدم 9 جلد، 9500 صفحه هست، 4500 صفحه. خیلی از این کتاب استفاده کردم. کتاب در زمان قاجاری به سرپرستی یه روحانی بسیار باسواد به نام حاج میرزا ابوالفضل ساوجی نوشته شده، طرحشو ایشون داده، خودشم البته در این طرح شرکت داشته، اومده یه گروهی رو تشکیل داده از فیلسوفان و فقیهان و عارفان و حکیمان و طبیبان و بر کسی گفته شما در بخش مربوط به علم خودت حقایقی رو که خبر داری بینویس. اینا هم نوشتن و این 9 جلد شد به نام نامه دانشوران. بسیار کتاب خوبیه، ولی خوب انشاش سنگین، علمی، قدیمیه. تو این کتاب می نویسه که یه خانومی یه کار بسیار عمدش انتقال دین به خانوما و به دختر خانوما بوده. حالا در چه عصری بوده نمیدونم، خیلی هم مورد احترام بوده، خیلی جزء زنانی بوده که چهره عبادتی و علمی و عرفانی قویی داشته که حالا شرح حال مفصلش رو فکر کنم باید در اون کتاب شیش جلدی ریاحین و شریعه ببینیم. من اون کتاب رو هم دارم، ولی شرح حال ایشون رو به اون کتاب من مراجعه نکردم. یا یک کتاب عربی مفصلی به نام اعلام النساء، نویسندش اطلیدی، یکی از دانشمندان بزرگه. یا چهار جلد کتاب فارسی به نام زنان قهرمان، قهرمان معنوی نه ورزشی، اونجا نوشتم. این بین شاگردانش یه خانومی از همه ممتازتر در اومد، هم تو گرفتن معارف، تو عمل، تو اخلاق، که تقریبا بعد مردن ایشون دیگر زنان و دختران و شاگردان این بزرگوار به ایشون مراجعه کرد. ایشون می فرماید، مرحوم صابوجی می نویسه، با مسائل روانشناسی و روانکاوی هم بی ارتباط نی، انسان وقتی نسبت به یه واقعیتی تمرکز فکری پیدا بکنه در عالم رؤیا هم گاهی اون تمرکز باعث میشه که آدمو با اون حقیقت رو در رو کنه. بعد مردن استاد نگرانی، غم، غصه، تمرکز این شاگرد رو گرفته بود. بر اثر همین فکر زیاد و تمرکز در وجود مبارک استاد میگه بالاخره در عالم رؤیا من به محضر مبارکش رسیدم، گفتم که وضعتون، گفت شما میدونی که من شما رو تربیت کردم، درس دین دادم، تبلیغ دین کردم، فکرم میکردم بیام این طرف خیلی منو تحویل بگیرم، اما حالا که اومدم یه تلنگوری دارن به من میزنن که دردش در قلبم سنگینه. اونم تلنگور بدنی نیست، تلنگور معنوی. به من میگن شما که بنده ما بودین، اهل دین بودی، اهل تبلیغ دین بودی، خبر داشتی که همسایه اون طرفیت یه آدم لاعبالی بیدین قمارباز عوضیه، هیچ وقت هم حاضر نشد به حرف شما دیندارا گوش بده. اینو میدونی؟ گفتم بله میدونی. گفتن فلان شب تاریخ میگن به آدم، ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. شما بعد مرگ به محضر من بازگشتتون میدن، من دانای آشکار و پنهانم. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ریز و درشت پروندتون رو به خودتون خبر میدن. شما میدونستی اون همسایت قماربازه؟ بله میدونستم. فلان شب، مثلا شب دوشنبه تاریخ چند، هوام نسبتاً گرم بود، اونم مهمون داشت، مهموناش هم مثل خودش عوضی بودن، اومده بودن تو ایوون خونه به بگو و به خند و به قمار و برقم که نبود اون زمانا، چراغشون خاموش. علتش هم این بود فیتیله تکش. صاحب خونه اومد در خونه تو رو زد که فیتیله چراغ ما ته کشیده، لطف کن مهمونم داریم فیتیله به ما بده. یه فیتیله چراغ بهش دادی، رفتن روشن کردن، پای اون فیتیله نشستن قمار کردن. به بی ادبها چرا یه فیتیله کمک کردی؟ تو هم جزء اون بی ادبا بودی اون شب. من جواب این چرا رو ندارم بدم. من خدا آدم بیاد یه جوری زندگی بکنه کنار خودش بچه‌هاش بی ادب بار بیاد، دختراش بی ادب نسبت به خدا بار بیاد، بیاد آدم با یکی رفیق بشه او رو بی ادب کنه، بیاد در مغازش یه شاگرد دلپاک سالمی بیاره بعد مدتی هر جور تقلب و بد و بیرا گفتن و به او انتقال بده، یه عبد الهی رو بیادب کنه. اینا رو چه جور میشه قیامت در پیشگاه خدا جواب ده؟ شما همین ادب خود پروردگار رو ببینید. قرآن مجید ادب خداست، ادب خدا. شما این جای قرآن پیدا میکنید پروردگار به فرعون دشمن شماره یکش فوش داده باشه؟ بیش از اندازه فرعون بارش کرده باشه؟ نه. خیلی که درباره فرعون دیگه پروردگار عالم شدت به خرج میده در قرآن میفرماد انه کان من المفسدین، او جزء طایفه فسادگران بود، به جای اصلاحگری فسادگری میکرد، یعنی همین لغتو در حق فرعونو بود. اما این حرومزاده بوده، این چیچی بوده، این چیچی بوده، این ننشی بود، باباشی بود، ابدا. فقط یک کلمه ای رو برده مقابل اصلاح، حق باطل، نور ظلمت، شب روز، بهشت جهنم، خدا ابلیس، فساد صلاح، تمامش لغات زیبا، تمام یه دونه نازیبایی در قرآن مجید نیست. ممکنه یه جوونی بگه نه آقا خدا یه جام خیلی دیگه شلوغش کرده، اونجایی که به عموی پیغمبر حمله کرده گفته تبت یدا ابی لهب، این دوتا دستت قطع بشه. به فرعون هم نگفته اینو، باید به این جوان بزرگوار گفتش که این تبت یدا ابی لهب اصطلاحه، کلمه ید در اینجا به معنی دست نیست، چون همه کارا رو دست انجام میده، کنایه از قدرته. تبت یدا ابی لهب، ابی لهب وقتی مرد دوتا دستاش به تنش بود، قد نشده بود که. اگه تبت یدا ابی لهب بریده باد دو دست ابی لهب بود، همونجا که خدا میگفت تبت دوتا دستش از شونش ول میشود. تبت یدا ابی لهب یعنی این عموی تو که اینقدر تو رو اذیت میکنه، قدرت آزار دادنش به تو قطع بشه که دیگه اینقدر تو رو ناراحت نکنه، اونم بعد مدتی مریض شد و مرد، قطع. ادب و بالاترین ادب جوونا به پروردگار نمازه، نماز. این یه صفت شیعه ما، اونم نماز مداوم، نه یه هفته بخونی یه هفته نخونی، یه رو بخونی یه رو نخونی، یا فکر کنی اگه امساله رو بیای نماز بخونی تو کنکور قبول میشی. خداوند که نماز رو ضمانت قبولی کنکور قرار نداده، نماز عبادت حقه. کنکور میخوای قبول بشی باید خیلی چیزا رو حفظ بکنی که بعدن وارد کنکور شدی بتونی بزنی سوالا رو. به نماز کاری نداره که. یا من بیام نمازخون بشم پولدار میشم، پروردگار نماز رو ضمانت پولداری قرار نداده که. هیچکی نمازش قبل از پیغمبر زیباتر از حضرت مسیح نبود. اوصانی به صلات، بهترین نماز عالم و قبل از پیغمبر مسیح میخون، ولی امیرالمومنین میگه کل لباسش در این دنیای پیراهن کهنه بود، کفشش پوست پاش بود و بهترین غذایی که تو این دنیا گیرش اومد علف شیرین بیابان بود، چراغ شبش ماه شب. یه شب عیسی تو این دنیا خونه نداشت. به نماز چه ربطیه؟ که حالا عیسی چون اینقدر نماز زیبا میخونه یه خونه بهش بدم 2000 مدی خشتش طلا، یه خشتش نقره، یا لباساش از بازار شانزلیزه پاریس براش بیاد. به نماز چه ربطی؟ نماز عشقه، نماز ادبه، نماز رفاقت، نماز اتصاله، نماز تربیت، نماز بهشت میسازه نه اسگناس. نماز رضای خدا رو جلب میکنه نه قبولی کنکو. من این عالمی که میگم خودم ندیده بودمش، به سن منم نمیخود، قبل از این که من به دنیا بیام از دنیا رفت، ولی نوه هاشو دیده بود، دو تا نوهش. در احوالاتش نوشتن 80 سال عمر کرد، قومم بود، تو این 80 سال عمرش یه بار فقط صبح بیدار شد دید آفتاب زده، یه بار. آدمی هم که خوابش ببره خب دیگه در عالم تکلیف نی. نوشتن وقتی بیدار شد دیدن دید آفتاب زده و نمازش قضا شده، یک نعره زد و بیهوش بود و تا زور به سختی به هوشش آورد. داشته میمرد. با یه دنیا ادب اومد پیش ابی عبدالله، حالا تشنه گرسنه 50 تا بدن قطعه قطعه رو خاک، شمشیر نیزه تیر بارون، گرمای مرداد اون عاشورای اون سال با مرداد ایران ما روبرو بود. تو این طوفانای عجیب وسط میدان صدا زد حسین جان ما یه نماز دیگه بیشتر نمیتونیم بخونیم، اونم نماز زوره، من دلم میخواد این نماز رو با جماعت بخونم، اونم پشتر شما. امام حسین فرمود صف ببندیم. ای بابا حالا چه وقت نماز؟ گشنه تشنه داغ دیده 50 تا بدن قطعه قطعه. نه اینا همه برای نمازه. گفت صف ببند. اولین بار بود در تاریخ بشر این صف طولی بسته می شد نه عرضی. ما الان که صف میبندیم آقا که تو محراب مثل ما از این ور مسجد تا این ور مسجد صف میبندیم، اما اینا 18 تا بیشتر نبودن پشت گردن صف بستن، چون اونا هم 4000 نفر آماده شدن تو نماز اینا رو تیر باران کن. دو نفرشون از این 18 نفر اومدن بیرون. چاره ای نبود. زهیر ابن قین بجلی و سعید ابن عبدالله حنفی، فدای خاک پای هر دوشون بشم، نه فدای خودشون. خودشون کجا؟ ما کجا؟ من بی ادب جانم فدای اونا بشه که جهان ادب بودن. دوتایی اومدن جلوی ابی عبدالله گفتن حسین جان با کمال امنیت نمازتون رو شروع کنین، ما جلوتون وای نیست، هر چی تیر بیاد ما میگیریم. وای چه نماز به دیگر تا جهان هست بزمی چنین، نبیند به خود آسمان و زمین. نماز 2 رکعتی بود، آخه اینا مسافر بودن، اینا رو دعوت کرده بودن کوفه، گفته بودن باغامون آباده، چشمه ها پر آبه. تو رکعت اول سعید ابن عبدالله قطعه قطعه شد، یه بدن مگه چند تا تیر میتونه قبول بکن؟ سلام نمازو که داد نفسای آخر زهیر بود، سر زهیر رو به دامن گرفت، چشمشو باز کرد، یه سوال کرد، ابی عبدالله گریه کرد، صدا زد عرضیت منی یا ابا عبدالله، حسین جان از من راضی شدی؟ این نماز ظهر ابی عبدالله، اما نماز عصر رو دیگه وایستاده نخون، دیگه وضو نگرفت، با همون خون پیشانی میان گودال صورتش روی خاک گذار. الهی رزن به غزه صبرن علا بلائک، تسلیمن لامرک، لا معبود لی سواک، یا قیاس المستقیسی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خیرا برحمتك یا